صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکاران برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. در ماه اکتبر امسال نیروهای نظامی ترکیه وارد شمال سوریه شده و ساحات گسترده‌ای از مناطق کردنشین تصرف کردند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه توجه کنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که به همراهی خالد نفتون پیشکش میکنیم.
با تقدیم سلام، مقام های محلی در ولایت تخار میگویند که در پی حمله گروه طالبان بر شماری از پوسته های امنیتی در ولسوالی خوجه باودین این ولایت 17 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شدند. به گفته این مقام ها ده ها جنگجوی گروه طالبان با استفاده از تحریکی شب از چندین استقامت به این پوسته ها در روستای لاله گذر ولسوالی خوجه باودین عمله کردند. جواد هجری سخنگوی والی تخار امروز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که این حمله طالبان بر قرارگاه ملک تاتار فرمانده نیروهای خیزش مردمی ولایت تخار صورت گرفته است. به گفته سخنگوی ولی تخار در این رویداد بعد طالبان نیز تلفات وارد شده است، اما ارقام دقیق آن مشخص نیست. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و ادعا کرده که در این حمله بر افراد این گروه آسیبی نرسیده است. ولسوالی خوجه باودین در فاصله 70 کیلومتری شهر طالقان مرکز تخار موقع دارد و از ولسوالی های نسبتا ناامن این ولایت به شمار می رود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که بررسی شکایات های انتخابات ریاست جمهوری را در تمام ولایت افغانستان آغاز کرده است. سید قطب‌الدین رویدار یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این روند 3 روز را در بر خواهد گرفت تا تمام شکایات ها تصنیف بندی، تحلیل و ارزیابی شود و برای فیصله آماده شوند. بیشترین شکایت ها به ترتیب مربوط ننگرهار، کابل و قندهار بوده و اما کمترین شکایت ها مربوط به ولایت های سرپل و پنجشیر است. کمیسیون شکایات انتخاباتی پیش از این گفته بود که 16500 شکایت در سوی دسته های انتخاباتی ثبت شده و بررسی این شکایت ها در 15 روز تعیین شده که اکنون 3 روز آن سپری شده است. برخی از نهادهای ناظر انتخابات نیز با اشاره به ارقام بلند شکایت ها گفتند که بررسی شکایت ها در زمان تعیین شده ممکن صورت نگیرد. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بیشترین شکایت را ثبت کرده که شمار آن به 8000 می رسد. تیم صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین نکمتیار 4000 شکایت ثبت کرده و دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی نزدیک به 3800 شکایت را در کمیسیون شکایت انتخاباتی به ثبت رسانده است.
رهبری پوانتون آمریکایی افغانستان گزارش های مبنی بر احتمال بسته شدن این پوانتون را رد کرد. تلویزیون CNN دو روز پیش گزارش داد که بودجه سالانه پوانتون آمریکایی افغانستان 28 میلیون دلار آمریکایی است و این نهاد تا ماه می سال 2020 بودجه دارد. اما اگر کمک های ایالات متحده آمریکا قطع شود، قادر به تامین مخارجش نخواهد بود. اما دیوید سیدنی رئیس این پوانتون تاکید کرد که برای تامین امنیت پوانتون آمریکایی افغانستان و کمک‌های دوامدار ایالات متحده آمریکا نیاز است. رئیس پوانتون آمریکایی افغانستان در واکنش به گزارش‌های نشر شده در پیام گفته است که این پوانتون وابسته به کمک‌های دولت ایالات متحده آمریکا است و این کمک‌ها در سال 2017 میلادی پس از حمله گروه طالبان و بعد از تدابیر امنیتی این پوانتون افزایش یافت.
اینجا واشنگتن است. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. 5 نفر شنبه شب با ضرب چاقو در منزل رهایشی یک خاخام واقع در نزدیکی یک کنیسه یهودیان در شهر نیویورک زخمی شد. قربانیان این حمله جهت تداوی به شفاخانه انتقال داده شدند. این حمله ساعت 10 شب با وقت نیویورک در 7 شب برگزاری جشن هانوکا که یکی از جشن‌های باستانی یهودان است رخ داده است. بر اساس گزارش ها فرد مهاجم پس از حمله از صحنه فرار کرد و بعدا توسط پلیس دستگیر شد. انگیزه این حمله تا حال مشخص نشده، اما بنیامین نتانیاهو سردزم اسرائیل این حمله را ناشی از یهود ستیزی تلقی کرده است.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز یک شنبه حمله روز شنبه در موگادیشو پایتخت سومالی را حمله دهشت‌افکنی وحشتناک توصیف کرد. در نتیجه انفجار بم جاسازی شده در یک موتر باربری در یک پوسته امنیتی واقع در موگادیشو پایتخت سومالیا کم از کم 79 نفر کشته و 125 نفر دیگر زخمی شدند. در 2 سال گذشته این مرگبارترین حمله در سومالیا بود. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده نگرفته است، اما مقام های سومالیا گروه الشباب را که وابسته به القاعده است مسئول این حمله میدانند. در این حال ترکیه امروز یک شنبه یک طیاره را به موگادیشو اعزام کرد تا شماری از زخمیان این حمله را در ترکیه تداوی کند.
در اثر اصابت یک میزایل بالستیک بر رژه نظامی یک گروه جدایی طلب یمنی که از حمایت امارات متحده عرب برخوردار است، کم از کم 6 جنگجوی این گروه و 3 کودک کشته شدند. جزئیات بیشتر را از لیلی محبیب عظیمی میشنوید.
یک سخنگوی جدایی طلبان موسوم به قوای مقاومت گفت که میزایل بالستیک زمان در یک میدان فوتبال اصابت کرد که جنگجویان در ختم یک رسم گذشته نظامی قرار داشتند. جدایی طلبان در جنوب یمن متحد ائتلاف به رهبری عربستان سعودی هستند که بر ضد شورشیان حوثی جنگ می کنند. اما در حال حاضر جدایی طلبان در جنوب یمن با حکومت شناخته شده بین المللی که نزدیکی بیشتر با عربستان سعودی دارد اختلاف دارد. ایران در جنگ یمن از شورشیان حمایت می کند و شورشیان که حکومت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور آن کشور را مجبور کرد از قدرت کنار برود، در حال حاضر در تبعید خودی در عربستان سعودی بسر می برد.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت شنبه از مقامهای ایالتهای نیویورک و کالیفرنیا خواست تا برای رفع مشکل افراد بی خانمان بیش از حد در آن دو ولایت اقدامات را روی دست بگیرند. رئیس جمهور ترامپ در یک پیام توییتر خود نوشته است که اگر ولیهای نیویورک و کالیفرنیا قادر نیستند به این مشکل رسیدگی کنند، آنان باید به صورت مؤدبانه تقاضای کمک کنند. بر اساس گزارش وزارت مسکن و شهرسازی ایالات متحده که در اوایل ماه دسامبر سال جاری نشر شد، شمار افراد بی خانمان در ایالت کالیفرنیا 16.4% افزایش یافته و این رقم افزایش 2.7% شمار افراد بی خانمان را در سراسر ایالات متحده نشان می دهد.
نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان در شرق اوکراین که از حمایت روسیه برخوردار هستند، تبادله همه زندانیان یکدیگر را آغاز کردند. دفتر رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه گفت که همه زندانیان که در 5 سال گذشته در زندانهای طرفهای متقاسم به سر بردند، باید به خانه هایشان برگردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ماه دسامبر سال جاری در جریان ملاقاتشان در پاریس پایتخت فرانسه بعد تبادله از زندانیان توافق کردند. قرار است تبادله زندانیان در نزدیکی یک شهرک صنعتی واقع در منطقه دونسک صورت بگیرد. بر اساس این توافق کیف 87 زندانی جدایی طلب را آزاد خواهد کرد و جدایی طلبان طرفدار روسیه 55 تن از جنگجویان حامی حکومت اوکراین را رها می کنند.
سومین روز از تمرینات بحری مشترک میان ایران، روسیه و چین امروز در آبهای عمان راه اندازی شد. تلویزیون دولتی ایران امروز هدف از تمرینات نظامی مشترک میان نیروهای بحری این سه کشور را بالا بردن سطح امنیتی مسیرهای کشتیرانی در منطقه اعلام کرده است. وزارت خارجه چین روز شنبه هدف از این تمرینات نظامی مشترک را تقویت همکاری میان این سه کشور عنوان کرده و افزود که این تمرین هیچ مغایرت با اصول و قواعد بین المللی ندارد. این تمرینات نظامی مشترک قرار است برای 4 روز در آبهای عمان و اقیانوس هند انجام شود. ایالات متحده تا اکنون در این باره واکنش نشان نداده است.
مقام های سی در بنگلادش گفتند که سرما در این کشور تا حال جان کم از کم 50 نفر را گرفته است. امروز یک شنبه 29 ماه دسامبر پایین ترین درجه هوا 4.5 درجه سانتیگراد در شهرک مرکزی تیتولیا در شمال بنگلادش ثبت شد. مقام های سی گفتند که از تاریخ اول ماه نوامبر تا 28 ماه دسامبر کم از کم 17 نفر در اثر ابتلا به بیماری های حاد تنفسی و 33 نفر دیگر در اثر اسهالات و سایر امراض در سراسر بنگلادش جان باختند. شفاخانه و سرگرم کمک به شمار زیادی از بیماران هستند که به دلیل بیماری های مرتبط به هوای سرد مانند اینفلونزا، سینه بغل و کمبود آب بدن مراجعه می کنند. مقام ها گفتند که هوای سرد بیشتر کارگران و خانواده هایی را که درآمد پایین دارند متاثر ساخته است. اداره هواشناسی بنگلادش پیش بینی کرده که موج هوای سرد که با باد خنک و غبار همراست برای چند روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. غبار ضخیم باعث تعویق پروازها شده و حتی برخی از طیارها مجبور شده است در میدانهای هوایی دیگر نشست کند.
و یافته های یک پژوهش جدید نشان می دهد که روزه گرفتن متنوع یا نوبتی برای 2 روز در هفته و پرهیز از خوردن غذا برای 16 تا 18 ساعت در این 2 روز شاید کلید درمان بسیاری از بیماری ها باشد. این پژوهش که در ژورنال طبی نیو انگلند نشر شده است، کاهش فشار خون، عملکرد بهتر مغز، باختن وزن و طول عمر را به صفت مزایای روزه گرفتن متناوب برجسته کرده است. در این شکل روزه گرفتن از خودن پرهیز شده، اما نوشیدن آب و مایعات فاقد کالوری به ویژه در هوای گرم توصیه می شود. دکتران از دیر زمان به این سو برای درمان چاقی مفرط، بیماری شکر، بیماری های قلب و سرطان بیمارانشان را به روزه گرفتن نوبتی ترغیب کردند، به گونه ای که در دو روزی که روزه گرفته می شود بیش از 500 کالوری انرژی گرفته نشود. دانشمندان شامل در این پژوهش گفتند که انقطاع در گرفتن غذا یا به عبارت دیگر دو روز روزه گرفتن در هفته سبب می شود که سلول های بدن از ذخیره های چربی خود استفاده کرده و سوخت و ساز بدن بهبود یابد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم گزارش های این برنامه. با وجودی که حکومت افغانستان شکست کامل شاخه خراسان که انشاء به از گروه داعش است اعلام کرد، هنوز هم نگرانی ها از حضور جنگجویان داعش در شرق و شمال افغانستان وجود دارد. در طول سال 2019 میلادی نظامیان افغان خارجی عملیات گسترده را علیه داعش انجام داده و شکست گروه خراسان اعلام کردند. از طرف دیگر زلمه خلیلزاد، فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان، هم گفته که طالبان هم در شکست گروه داعش در افغانستان نقش بزرگی داشتند. توجه کنید به گزارشی که در این مورد جلال میرزاد تهیه کردم.
عملیات در برابر داعش در شرق افغانستان. 2019 میلادی سال شکست داعش در افغانستان اعلام شد. به دنبال عملیات گسترده دو ماهه نظامیان افغانستان و خارجی در برابر داعش، رئیس جمهور این کشور ماه پیش به ننگرهار رفت و شکست این گروه را اعلام کرد. همزمان با این، زلمه خلیلزاد، فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان، نیز از نقش طالبان در شکست داعش سخن زد.
اگه کار سلطنه بمونو نکرل تاسه پولوسی قوت په اراده باندې او په همغږی باندې وکړه. داعش انشالله ننګرهار کې ختم سوی.
بدونبال اعلام شکست داعش از سوی حکومت افغانستان، فرمانده عمومی نیروهای ائتلاف هم به ننګرهار رفت و شکست داعش را تایید کرد. عملیات مشترک نیروهای خارجی با حکومت افغانستان و افزایش فشارها بر گروه داعش سبب شد تا بیشتر از 1000 جنگجوی این گروه با خانواده هایشان به حکومت افغانستان تسلیم شوند.
ډیر ډلې د جبهې جنگ توان له لاسه ورکړي او مالی منابع کمی دنو چسوي. د افغانستان په ختیځ کې دا ډله په عمومي توګه له منځه لاړه. اما دا یو نړیوال خطر دی او اړتیا ده چې د افغانستان تر څنګ نړۍ په کچه سره دوامداره مبارزه وشي.
رئیس جمهور افغانستان در دیدار با دونالد ترامپ در بگرام شکست داعش را دستاورد بزرگ خواند. اما هنوز خیلی ها نگران تحرک این گروه در بخش‌های از شرق و شمال افغانستان هستند.
فعلا داعش در شمال افغانستان حضور داره، خصوصا در سرپل و فاریاب و جوزجان. بنان داعش در افغانستان به شکل کامل ختم نشده، اما داعش به یک تهدید استراتژیک بعد از صلح شاید تبدیل شود، به خاطر از اینکه یک تعداد از صفوف طالبا از جنگجویش و قمانده شاید به قماندانان از اونا با داعش یک جای شود.
گروه داعش در سال 2014 میلادی در ولسوالی چین ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز کرد و پس از آن به سربازگیری در دیگر بخش‌های این ولایت و حتی در شمال افغانستان پرداخت، تا جایی که گسترش فعالیت این گروه نگرانی های زیادی را به دنبال داشت. اما در سال 2019 میلادی ابوبکر بغدادی، رهبر گروه داعش در سوریه، کشته شد و این گروه جغرافیای بزرگ تحت حاکمیتش را از دست داد. هرچند مقام های پیشین امنیت ملی می گویند که داعش سوریه و عراق با داعش افغانستان تفاوت دارد و این گروه در این کشور تهدید نیست.
یک بند تفاهم‌نامه امریکا با طالبا که در طبعا پاکستان هم نقش داره و داعش مشرقی بیشتر از پاکستان تمویل می شد، یک بند تفاهم‌نامه است که طالبا و امریکا با حکومت افغانستان مشترکن علیه گروپ های تروریستی اقدام میکنه و در مشرقی ما دیدیم که اقدام مشترک تمام جوانه بود.
بر بنیاد گزارش یوناما در 9 ماه نخست سال 2019 میلادی 2563 غیر نظامی کشته و 5676 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. در این گزارش 12% تلفات غیر نظامیان به گروه داعش نسبت داده شده است. گروه داعش در سال 2019 میلادی در کنار نبرد رودرو با حکومت افغانستان حمله های انتحاری را نیز بر غیر نظامیان و نظامیان انجام داده است. حمله بر یک هتل روسی در شهر کابل خونین ترین حمله این گروه بر غیر نظامیان به شمار می رود. در این حمله بیش از 63 تن کشته شدند و حدود 190 تن دیگر زخم برداشتند.
اگه داعش است، اگه دولت است، اگه ارگانهای دیگه است، هر کس کی است، از امی جنگا دست بگیره، بلی از خدا، بلی از کران.
اما در روزهای پسین، پس از شکست داعش در بخشهای شرقی افغانستان، فعالیت این گروه در ولایت هرات نگرانی های تازه ای را برانگیختند.
سال 2019 میلادی با وجود فراز و فرودهای تعدید داعش پایان یافت. اما چنانچه که دیده شد، دو دیدگاه متفاوت در برابر تعدید داعش در سال 2020 میلادی وجود دارد. بسیاری ها به این باور هستند که اگر گفتگوهای سال با طالبان به نتیجه برسد، دیگر داعش در افغانستان تعدید نیست.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام های محلی دولت تخار گفتند که در پی حمله گروهی طالبان به شماری از پست‌های امنیتی در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت عمدتاً از نیروهای خیزش مردمی ولایت کشته شدند. به گفته این مقام ها ده ها جنگجوی گروه طالبان با استفاده از تاریکی شب از چندین استقامت به پست‌ها در روستای لاله گذر در ولسوالی خواجه بهاءالدین حمله کردند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای میرویس بیژن میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ماست. آقای بیژن سلام، با شما خوش آمدین. اگر جزئیات بیشتر و آخرین یافته‌ها را دارین ارائه بکنین. آقای بیژن صدای مرا میشنوین؟
آقای عزیزی من صدایتان را میشنوم. سلام بر شما. آخرین یافته ها از ولسوالی خواجه بهاءالدین در شمال شرق افغانستان آکی ازی از شب گذشته گروه طالبان بر دو پوسته لاله گذر ولسوالی خواجه بهاءالدین که از بخش های ناامن و نزدیک به شهر طالقان حمله کردن گفته میشه. بر اساس اطلاعات مقام های محلی ولایت تخار 27 تن از نیروهای خیزش مردمی که از سوی ارگان امنیت ملی افغانستان حمایت میشن جان باخته و در این حمله شمار از طالبان نیز تلفات دیدن که تنوز ارقامش مشخص نیست. این ساها ساحات نامن ولایت تخار است که هر از گاه نیروهای امنیتی مورد حمله طالبان قرار میگیره، با وجودی که مردم شورای ولایتی از اندازی یک عملیات به خاطر سرکوب مخالفین مسلح دولت و حتی اراس افغانه خارجی اینجا نگران دارن و انتظار میرن که عملیات آغاز شود، ولی تا هنوز عملیات آغاز نشده و بخشای شمال شرق از مردم های هستن که چندین معدن و چندین مسیر برای معدن افغانستان دارن، اما تا هنوز این مسیرها در تعدید طالبان قرار داره و برای فعلا نیروهای تازه نفس در ولسوالی خواجه بهاءالدین که در فاصله کمتر از 3 کیلومتر با مرکز شهر تخار طالقان قرار داره اعزام شده و در فعلا وضعیت در کنترل نیروهای امنیتی است.
یعنی درگیری وجود نداره و طالبان عقب نشینی کردن یک. و مسئله دیگری که میخواستم بپرسم، آیا نیروهای امنیتی که در شمال مستقر هستن از شمار تلفات نیروهای امنیتی در اثر درگیری ها خبر دادن؟
خب بعد از این عملیاتی که طالبا بالای پوسته ها انجام دادن، نیروهای قول اردوی 2 سراپی پامی در زون شمال شرق افغانستان یک حمله هوایی را بر چندین موضع مربوط به طالبان انجام دادن در بخش‌های از ولایت تخار گفته میشه بر اساس اطلاعات تایید نشده شمار زیادی از طالبان به این رویداد تلف شده و همچنان بر خانه های مردم هم گفته میشه که آسیب رسیده و مردم ملکی در اینجا قربانی داره و تا هنوز این ارقام به دلیل از اینکه شبکه های مخابراتی در اونجا کار نمیده مشخص نشده است. ولی در اینجا چند نقیصه در انعکاس رویدادها یا اخبار وابسته به تلفات افراد امنیتی وابسته به حکومت افغانستان وجود داره. ای است که بیشتر ساحات دوردست است و به دلیل نبود شبکه های ارتباطی و شبکه های مخابراتی ارقام به گونه درست راهن نمیشه و جزئیات به صورت علنی از دید رسانه ها از خود رسانه ها اتمام میشه و برای فعلا گفته میشه که شمار زیاد از نیروها و دلیل از اینکه مسیر با تعدید موادیت و در ساحات دوردست است ارقام مشخص نیست ولی از دو طرف در جریان عملیات ها تلفات دارند.
تشکر آقای بیژن. گزارش مستقیم بود در رابطه به حمله گروهی طالبان به شماره از پست های امنیتی در ولسوالی خواجه باودین ای ولایت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. وضعیت حقوق بشر در جریان سال 2019 میلادی به دلیل افزایش خشونت علیه زنان، تلفات غیر نظامیان و شمول کودکان، افزایش فقر و ادعای جنجالی آزار جنسی زنان و کودکان و همچنان مذاکرات صلح نگران کننده بود. سمسم سیرت گزارشگر رادیو آشنا از مهمترین وقایع حقوق بشری در جریان سال 2019 گزارش داره که با هم میشنویم.
زهرا دو کودک دارد و گدایی میکند. شوهرش هم کفش دوز است و به گفته زهرا در هر 24 ساعت حدود 500 افغانی که کمتر از 7 دلار میشود درآمد دارند.
امروز پیدا کنیم به صبح نداریم، به صبح پیدا کنیم برای دیگر نداریم. این همه قسم از فرجان، هیچ چیزی نداریم.
بر بنیاد آمارهای نهادهای بین‌المللی در سال 2019 میلادی آمار فقر افزایش یافت. 40% شهروندان افغانستان زیر خط فقر قرار داشت. کم و بیش 6.3 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های بشری عاجل نیاز داشتند و همچنان ده‌ها هزار تن به دلیل جنگ و ناامنی و حوادث طبیعی بی‌جا شدند.
بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان و نهادهای مستقل ملی و بین‌المللی در جریان سال 2019 میلادی حدود 6000 قضیه خشونت علیه زنان ثبت شده. 21 زن به دلیل خشونت‌های خانوادگی به قتل رسیده. 3 محکمه صحرایی رخ داده. قضایای سوء استفاده جنسی از کودکان پسر و دختر، قتل، قاچاق انسان نیز به ثبت رسیده و تنها بیش از 50% زنان قربانی خشونت جنسی به نهادهای عدلی و قضایی دسترسی داشتند. به گفته لایسران ولی افغانستان، تا سال گذشته میلادی قضایای ثبت شده در رابطه با نقض حقوق بشر افزایش نیز یافته است.
این نشان دهنده اما دسترسی بیشتر این قشر به عدالت و نهاد عدلی قضایی است.
بیش از 2563 غیر نظامی شامل زنان، مردان و کودکان کشته و 5676 تن مجروح شده اند. روزانه به گونه اوسط 9 کودک کشته و معلول گردیده. از هر 3 دختر یک دختر قبل از سن 18 ازدواج کرده. 3.7 میلیون کودک از آموزش محرومند. 30% کودکان شاغلند و 3.8 میلیون کودک نیاز به کمک‌های عاجل حقوق بشری دارند.
در افغانستان چون در حال منازعه هستیم، مشکلات بیشتر از فقر است، مشکلات امنیتی و اینا که وجود داره. اما با وجود او هم پیشرفت‌هایی که در رابطه با حقوق بشر در افغانستان صورت گرفته قابل یادآوری است، یعنی قابل ازی است که آدم افتخار بکنه.
به گفته فعالان حقوق بشر، عمدترین نگرانی در جریان سال 2019 میلادی در رابطه با قربانی شدن دستاوردهای حقوق بشری در مذاکرات صلح، شدت و گسترش جنگ و ناامنی بوده است. دسترسی کودکان و افراد معلول به آموزش، خدمات صحی و شغل نیز تا سال گذشته محدود بوده است. این در حال است که قانون حمایت از کودکان پس از تصویب توسط مجلس نمایندگان بار دیگر به اعتبار اعلام شد و برای نخستین بار تا دو دهه اخیر دو فعال حقوق بشر از سوی حکومت به گونه موقت بازداشت شدند.
اقشار آسیب پذیر مثل اقشار که افرادی که معلولیت ناشی از جنگ دارن، بیوه ها، اطفال بی سرپرست، بیجاشدگان داخلی. متاسفانه به دلیل دوام جنگ بخوای یا نخوای افزایش افراد را که در این گروه های آسیب پذیر قرار میگیرن ما داشتیم. ما گزارش هایی که در مورد خشونت علیه زنان داریم تغییر جدی یا کاهش بهش ندیدیم. چندین سایده پای هم است. یکی از موارد نگران کننده است. موارد نگران کننده دیگر حقوق کودکان است که به عنوان یک گروه آسیب پذیر حقوق بشری کودکان متاسفانه رسیدگی جدی نمیگیره.
در جریان سال 2019 میلادی کمپاین خط سرخ من جهت حفاظت از دستاوردهای حقوق بشری در مذاکرات صلح به راه انداخته شد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز جایگاه برتر را در میان نهادهای مشابه در سطح بین الملل به دست آورد. حکومت افغانستان نیز میگوید که برای بهبود وضعیت حقوق بشری تلاش کرده است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در روشنایی احکام قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی معتقد به حفظ و صیانت از ارزش‌های حقوق بشری می‌باشد. از همین رو تمدید اعتبار جهانی کمیسیون حقوق بشر را می‌توان مصداق بارز آن تلقی کرد.
اما در جریان سال 2019 میلادی قضایای جدی از نقض حقوق بشر افشا گردید. آزار و اذیت جنسی زنان فوتبالیست از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال که بررسی شد، قضیه آزار جنسی کودکان در لوگر که هنوز تحت بررسی قرار دارد و قضیه آزار جنسی زنان در حکومت که همچنان بدون پیگیری جدی باقی مانده است.
در اثر بعض موجودیت بعض مشکلات در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان امروز یک تعداد زیاد قضایا بخصوص قضایایی که مرتبط است به زنها اینا به مراجع غیر رسمی و یا کم جرگه ها و شوراها که میگیم بر از اونها محول میشن.
آنچه از سال 2019 برای سال 2020 میلادی باقی میماند نگرانی از قربانی شدن دستاوردهای حقوق بشری در جریان مذاکرات صلح با طالبان است و افزایش نیازمندی به کمک های عاجل حقوق بشری و فقر که دامنگیر صدها هزار خانواده و شمول خانواده زهرا است که حتی غذای کافی برای خوردن ندارند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ولی هم آخرین گزارش، پس از حمله نیروهای نظامی ترکیه در شمال سوریه 300 هزار نفر مجبور به فرار از این منطقه شدند. در این رابطه گزارش داریم از لیلی معظمی.
ایواری
در احسرا انفجارهای زیادی رخ می داد.
گلک فجارات دهاتی ایواری فجارات.
من بسیار می ترسیدم، بیش از حد، خیلی خیلی زیاد.
هواس مسعود 7 ساله و خانواده‌اش اندکی پس از آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه که در اکتبر سال 2019 انجام شد، از زادگاه خود قمیشلی در شمال سوریه فرار و به کمپ پناهندگان بارداراش در عراق آمدند. آنها در حال حاضر با حدود 13 هزار پناهنده سوری در کمپ بارداراش در شمال عراق زندگی می کنند.
زندگی در اینجا بهتر است. اینجا انفجار نیست. مهمترین چیز برای من بهتر شدن اوضاع در قمیشلی است. تا ما بتوانیم به خانه های خود برگردیم، مادرم اینجا بدون وقفه مصروف کار است.
در حالی که بیش از 13 هزار پناهنده در این کمپ اسکان داده شده اند، صرف 1% کمی از حدود 200 هزار افرادی که در ماه اکتبر آواره شده بودند، برخی پول زیاده برای آن پرداخته اند.
برای فرار $350 به قاچاقچی برای هر فرد خانواده پرداختیم. ما پول را قرض گرفتیم و برای فرار از کشور تلویزیون، ماشین ظرفشویی و سایر وسایل خود را فروختیم.
مادر کلان و پدر کلان هواز هنوز در قمیشلی زندگی می کنند. هواز تلفنی با پدر کلان خود صحبت می کند، از اینکه غذای برای خوردن دارند با او اطمینان می دهد و از او در مورد بمباران می پرسد که تمام شده یا خیر، و پدر کلان از خاتمه بمباران برای هواز اطمینان می دهد. هواز می گوید که آرزو دارد روز معلم شود تا بتواند به اطفال تدریس کند، در حالی که آینده او نامعلوم است و ای صرف میتواند برای فردای بهتر و روشن امیدوار باشد.
این بود داشتهای برنامه که به پایان رسید. توجه کنید به برنامه بعدی.